مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده ها و علاقمندانی که مجله آزادی را بی وقفه می شنوند و با فرستادن مطالب یادی از ما می کنند. در جهان کار به تنهایی و یک تازیگاهی مثمر ثمر نبوده، در همکاری مقبول و قابل پذیرش دیگران می شود. ما در مجله فرهنگی آزادی سعی بر این داریم تا از فرستاده ها جالب هایی که به نظر علاقمندان مجله برجسته می نماید آن را برگزینیم و به نشر بسپاریم. خیر، در شماره 382 مجله فرهنگی آزادی این مطالب را می شنوید. سخن هفته در مورد مردانگی، داستانی با عنوان سگ دیوانه، جالب ها در رسانه ها، یادی از دکتر ناکامورا، تجلیل 100 سالگی هنر در کابل، شهرارای من یک توته ادبی از نجیب ببرکزی، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته سمینار علمی و تحقیقی سیر هنر در 100 سال اخیر در افغانستان و جشنواره هنر به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر در کابل برگزار شد. در این سمینار نخست پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، خاطر نشان کرد. معلومات در مورد 7 رشته هنری را پیشکسوتان هنر در کشور تهیه کردند که 100 سال گذشته را در بر می‌گیرد. همچنان او در مورد تلاش‌های شورای عالی هنر و معینیت فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای برگزاری جشنواره هنر معلومات داد و گفت اگر همکاری بین هنرمندان رشته‌های مختلف وجود نداشته باشد، به هدفشان نخواهند رسید. بعد پیام محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را دکتر طارق رشاد، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ خوان که در آن آمده است: موفقیت سمینار علمی و تحقیقی شما را آرزو می کنم و از جانب دیگر امیدوارم که تلاش های علمیتان نتایج مثبت داشته باشد. گزارش در مورد این جشنواره در لابلای این شماره مجله آزادی تقدیم می شود. سه شنبه گذشته، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه خوشنویسی گنج قناعت را در نگارستان ملی افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نمایشگاه 100 اثر خوشنویسی از 20 خطاط انجمن خوشنویسان افغانستان به نمایش گذاشته شده است. در مراسم گشایش این نمایشگاه پوهان باوری گفت برگزاری چنین نمایشگاه ها زمینه خوب برای معرفی آثار هنرمندان در رشته های مختلف هنری است و حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ را از هنر و هنرمندان کشور می رساند. در بخش تدریس محصلان این انستیتیوت، پوهنتون کابل، وزارت معارف و اداره مسلکی و تکنیکی با وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری می کنند. محمد رامین عتیق زاده، رئیس تحقیق انکشاف و بازاریابی توریسم، گفت که در این انستیتیوت موضوعات کلی افغانستان، اهمیت اقتصادی توریسم، معرفی کشور و راهنماهای مسلکی برای سیاحان و بازاریابی دقیق، جهت معرفی مزایای توریسم و تمامی موضوعاتی که مربوط به مهمانداری است آموزش داده می شود و افزود که محصلان به اساس آزمون سالانه در این انستیتیوت جذب می شوند که برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی برای محصلان در خارج نیز مد نظر است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی متوجه شده اید که شماری از مردم دائما از مردی و مردانگی حرف می زنند و گویا به نظرشان بالاتر از ایشان مردتر در دنیا وجود فیزیکی ندارد. اما اگر از این جناب عالی ها سوال شود که برای یک بار هم شده همین عباره مردانگی و مردی را که شامل مفاهیم عدیده است برایم تعریف کن، در آن صورت است که دغدغه لال بودن و به اصطلاح گنگ شدن خیلی ارزان به دستشان می آید. بزرگوار خود را به کوچه حسن چپ می زند و عقربه مسئله را 180 درجه تغییر می دهد و لحظه ای حتی مسخرگی هم پیشه می کند. اما تحیر و نگرانی اینجاست که همچو افراد یا مریضی غیر قابل علاج دارند و یا سایرین را از جمله افراد ناسالم می پندارند. فرد میان سالی را میشناسم که لاف و پتاق و زیاده سرایی در مسائل روز شیوه دائمی این جامعه الکمالات است و این هم فضل فروشی خود را فقط و فقط به خانم و فرزندان خود سودا می کند و روز و روزگار آنها را با گذشت هر روز تلخ و تلختر می سازد، در حالی که این متایوی در نزد رفقا و دوستان با تکرارهای مکرر قطعا بازاری ندارد و شیوه گفتار وی نیز تنها همین یک جمله است که گویا دایم مثل من مرد باش. مردانگی خصلت انسانهای مثل من است و مرد باش که از خانمها تمایز و فرق داشته باشی و کذا کذاها. جالب اینجاست که به این چرندیات وی فقط زن اوست که با ناگزیری سر می جنباند و یا تنها دختر مظلومه وی که از سرخی در رخسار او اثری نیست. نمی دانم، شاید تعریف مردی نزد این دوست ما این باشد که غذای مزدار با گوشت و میوه های تر و تازه را این مرد خدا نوش جان کند و سخن زدن به افراد نیز حق مسلم این بزرگ مرد است. حساب و پول و ابراز نظر در امور منزل هم برای این مردان صفت خاص است و دعها فعل و افعال دیگر که تنها حقوق آن منحصر به این مرد میان سال است و دیگران تنها هیکل چشمدار و بی زبان و بی اراده هستند و بس. نمی دانم این گونه زندگی که نه تنها مختار الفعل آن یک نفر در فامیل باشد و دیگران گویا اصلا وجود اختیاری نداشته باشند به چه دردی می خورد و این زندگی چه حلاوتی خواهد داشت. و در آخرین دقت دانسته می شود که کمترین فرد خانواده داناتر و صادقتر از این بزرگ مرد تشریف دارند و آن بیت شاعر به این مرد مردها صادق است که گفته بود: چه حاجت است که خود را ذلیل و خوار کنی به چند لاف و پتاق و کلام بی معنا. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
می گویند آدم مغرور نه خود شناسد و نه مردم. غرور بیجا روزی نه روزی انسان را ذلیل و خوار می سازد. تکبر و خودپسندی از خصایص منفی است که متاسفانه در وجود شمار زیادی از مردم جاگزین شده و حتی ادهی به این صفت بد عادت کردند و از تعریف خود و از تحقیر دیگران حظ هم میبرند. و باور روانشناسان غرور منفی نوعی از مریضی روانی است که در بسیاری از موارد تا آخر عمر ذهن بعضی از انسانها را ترک نمی کند، به خصوص آنهایی که روزانه فضل خود را با الفاظ بلند بالا و اتکا به دارایی و مال و منال به هر کسی که با آنها مقابل شوند می فروشند و از این تحقیر و توهین تسلی خاطر نیز می یابند. و اما بی خبر از آنند که این کبر و هوا زمانی به نابودی آنها نیز منجر می شود. متخصصین می گویند غرور افتخار نیز مثبت و منفی دارد. غروری که با مناعت و تزکیه نفس همراه باشد غرور مثبت است و کمتر فردی به آن منتسب است. داستانی داریم با عنوان سگ دیوانه که دو غرور با هم در تقابل قرار می گیرند. شما قضاوت کنید که کدام یک پسند همگانی دارد.
به این شهر تازه کوچ کرده بودم. بعد از جا به جایی به امر خانم برای خرید سودا به بازار رفتم و خواستم اولین قلم لست یعنی گوشت را اولتر از همه بخرم. به قصابی رفتم که برای لوحش نوشته بود قصابی لالا ابراهیم. داخل شدم. قبل از من نیز چند نفر بود، اما به حادثه برخوردم که از این قرار است. در دکان قصابی بودم که یک پیرزن آمد و داخل دکان شد و در یک گوشه منتظر نوبت خود ایستاد. در همین لحظه یک آدم خوشتیپ و با لباسهای جدید هم داخل قصابی شد و بدون آنکه ران را مراد کند صدا زد: لالا ابراهیم، 5 کیلو ران گوساله بده که خیلی عجله دارم. ابراهیم قصاب هم همه را مان و شروع کرد به بریدن رانها و جدا کردن چرم و چکل و شله ها و اضافه های ران. در عین حال قصاب در حالی که کارد را با دندانهایش محکم گرفته بود، یک ران گوساله تازه را با دو دست در ترازو جا بجا کرد و با صدای آمیخته با تبسم به پیرزن گفت: ننه جان، تو چی میخوایی؟ پیرزن پیشتر آمد و یک 50 افغانیگی کهنه و مچاله شده را در ترازو گذاشت و گفت: همیرا گوشت بده جان مادر. قصاب یک نگاه به 50 افغانیگی مندرس و کهنه انداخت و گفت: مادر، با 50 افغانی تو گوشت خوب نمیشه. مجبور استم که همی چرم و چکل و شله های برامده از گوشت را برد بتم. پیرزن با فکر فرو رفت و گفت: بده جان مادر، فرق نمی کنه، هر چیره که لازم می بینی. قصاب شله ها و قفهایی را که از گوشت آن مرد خوش لباس جمع کرده بود یک سو نمود تا به پیرزن بدهد. جوانی که 5 کیلو ران فرمایشی را در پاکت داشت، در حالی که موهای خود را نوازش می کرد، با نگاه تمسخرآمیز گفت: اینها را به سگت می بری مادر؟ پیرزن نگاه به جوان کرد و گفت: سگ؟ جوان گفت: بله، سگ ما ایرانها را هم با ناز می خوره. سگ شما ای بلاها را چطور می خوره؟ پیرزن گفت: می خوره دگه جان مادر، شکم که گوش نبود سنگ باشه هم می خوره. جوان گفت: نژاد سگ شما چی است مادر؟ پیرزن گفت: برش می گن چوچه سگهای دوپا، اینها را برای بچه ها شوربا می اندازم. با این گفته های کنایه آمیز پیرزن رنگ جوان تغییر کرد و یک تکه کلان از آن گوشت های ران گوساله که خریده بود از پاکت بیرون کرد و برای گوشت ماهای پیرزن گذاشت. در همین حال پیرزن گفت: جوان، تو این گوشت ها را به سگ خود نخریده بودی؟ جوان گفت: چرا، خریده بودم. پیرزن در حالی که عصبانیت خود را آشکار نمی کرد گفت: من و فرزندانم غذای سگ نمی خوریم جان مادر. بعد گوشت ران را که جوان بر روی گوشت های او گذاشته بود گرفت و آن طرف گذاشت و گوشت های خود را برداشت و از دکان خارج شد.
در این هفته نیز دو جالب داریم از رسانه ها که دوستان و علاقمندان ما هر یک سید اشرف الیاسی از ولایت قندوز و زبانشناس همایون ندیم برگزیده و فرستادن. جالب اول آب با قهوه نام دارد. میگویند آوردن یک گلاس آب در پهلوی پیاله قهوه دا یک رسم بجا مانده از ترکان عثمانی است که امروزه در تمام اروپا و امریکا و در مجموع نزد قهوه پسندان جهان این مسئله عام شده است و در هر رستورانی که اگر قهوه طلب کنی یک گلاس آب نیز با او می آورند، در حالی که آب با قهوه جور نیست. روایت این کار از این قرار است که اگر در منزل یکی از ترک‌های عثمانی مهمان می‌شدی، مثل امروز که در کشور ما رواج دارد اگر مهمان تصادفی در وقت صرف غذا در شب و یا چاشت بیاید از او می‌پرسند: برادر یا خواهر نان خوردین؟ در اینجا مهمان بیچاره اگر نان نخورده باشد هم از روی نزاکت میگوید بلی نان خوردیم. و اما عثمانی ها از مهمان نمی پرسیدند که نان خورده یا نه. در زمان خود آن را طوری تنظیم نموده بودند که مهمان ناخودآگاه از گرسنگی و سیری خود به صاحب خانه یا میزبان سند می داد. و آن طوری است که زمانی قهوه با یک گلاس آب در نزدش گذاشته شد، اگر مهمان ابتدا قهوه را بر می داشت، میزبان می فهمید که مهمان غذا نخورده، و اگر آب را بر می داشت باید برای او غذا می آوردن. و این کار زیرکانه تا هنوز در بخشی از مناطق ترکیه ادامه دارد. و اما در غرب تعبیری به آن بستند که گویا عثمانی ها قهوه را خیلی تلخ می خوردند و لاجرم به چند جرعه آب پس از قهوه ضرورت داشتند. حال این که قهوه ایتالیایی ها تلختر از قهوه ترک ها است و ایشان پس از آن آب نمی خورند. و این گذاشتن یک جای آب با قهوه از زمان عثمانی ها باقی مانده که داستانش را گفته آمدیم. دوست ما همایون ندیم روایتی دارند با این شعر: مردی ثروتمند وارد رستورانتی شد. نگاهی به اطراف انداخت و دید زنی سیاه‌پوست در گوشه‌ای نشسته است. به سوی گارسون رفت و دستکول پولش را در آورد، فریاد زد: برای همه کسانی که اینجا هستند غذا می‌خرم، غیر از آن زن سیاهی که آنجا نشسته است. گارسون پول را گرفته به همه غذای رایگان داد جز آن زن سیاه‌پوست. زن به جای آن که مکدر شود نگاهی به مرد کرده و با لبخندی گفت: تشکر می کنم. مرد خشمگین شد، دیگر بار با صدای بلند گفت: این دفعه یک پرس غذا به اضافه غذای مجانی برای همه کسانی که اینجا هستند غیر از آن سیاهی که در آن گوشه نشسته است بیاورید. دوباره گارسون پول را گرفت و شروع به پخش غذا کرد و آن زن سیاه را مستثنا نمود. زن لبخند دیگر زد و آرام به مرد گفت: سپاسگزارم. مرد از شدت خشم دیوانه شد، به سوی گارسون خم شد و از او پرسید: این زن سیاه پوست دیوانه است؟ من برای همه غذا و نوشیدنی خریدم غیر از او، و او به جای آن که عصبانی شود از من تشکر می کند و لبخند می زند. گارسون لبخندی زد و گفت: نخیر آقا، او دیوانه نیست، او صاحب این رستوران است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در کشوری چون افغانستان که نابسامانی ها تا حدودی موجود هست، برگزاری جشنواره هنر یک گپ آنقدرها ساده هم نیست. و شماری از مردم به این باورند که در جغرافیایی که جنگ وجود دارد و هر روز تعدادی جان می دهند، سخن از هنر گنجایشی ندارد. و اما مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند علی رغم جنگ های تحمیلی و ناآرامی ها، کار در سایر بخش ها خود نشانه ارج گذاری به فرهنگ مردم است. ما نمی توانیم به خاطر ادامه جنگ سایر جوانب حیات را به باد فراموشی بسپاریم. یک شنبه ای که گذشت ما شاهد برگزاری جشنواره هنر و تجلیل 100 سالگی هنر در افغانستان بودیم. جشنواره هنر همساله در ماه میزان برگزار می شد و در سال روان در هفته قوس طی مراسمی با محفل 100 سالگی هنر و به بهانه 100 سالگی استقلال کشور در شهر کابل با پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی آغاز شد. پیام را طارق شاه رشاد مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ قرائت کرد و رئیس جمهور غنی در این پیام با تشویق هنرمندان به ادامه کار در بخشی چنین گفته است.
سرگند ده چه پتی رسول و کالو که ده هنر سفر ده لولو او جورو دکو.
واضح هست که در 100 سال گذشته سفر هنر مملو از نشایب و فرازهایی بوده است. این کوشش شما که مسیر بخش‌های مختلف هنر را ارزیابی و حکمیت می کند، کار بزرگ می شمارم. هنر و بخش‌های مختلف آن مهمترین بخش حیات است. همان گونه که این به پیشگامان هنر در اجتماع مربوط می شود که هنر را برای آرامی حیات آماده می کنند یا نارامی آن، حال که شما برای ارزیابی و حکمیت مسیر 100 ساله هنر گرده هم آمده اید، باور دارم که فرصتهایی را مشخص می کند که هنر برای حیات سهولتهایی را به میان بیاورد.
باور لرن چه هر فرصتونه به مشخص کری چه هنر دجوان لپاره سهولتونه.
دو سال قبل در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، شورای عالی هنر به اشتراک اهل خبره از بخش‌های مختلف هنر، از آن عده هنرمندانی که غنیمتشان می شماریم و در این وطن باقی ماندن تشکیل شد. و اما با باور خود مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، کار آنچنانی که در مسئولیت شورای عالی فرهنگ عنوان شده بود انجام نشد. پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این زمینه چنین گفت:
اگر ما در این مورد بیاندیشم که شورای عالی هنر چی مسئولیتهایی را دارد و در کدام موارد می تواند با هنر و هنرمند مومد واقع شود، فاصله زیادی هست. در جریان دو سالی که ما با هم هستیم، فقط یک تعدادی از روسا از هفت کمیته که هستند فعال به نظر می رسند. گامی که انعکاس بتن همدلی هنرمندارا، همکاری هنرمندارا به این شورا برداشته نشده. ما می خواهیم که امروز دی جشن ای جمله تلخ را ببینیم که در بخش های مختلف با هم همکار نشوند. یقینا ما به جایی نمی رسیم که هدف می شورا هست. به وصف این که تعدادی از کارهای انجام شده، فعالیت های صورت گرفته، اما به صورت کل قانع کننده نیست. در این بخش صحبت خود فقط می خواهیم که همکاری همه هنرمنده نیاز هست. نقطه دیگری را هم میخوایم که یاد کنیم. جایی بس خوشی میدانیم که ما امروز پریزنتیشن های از هفت رشته هنری تهیه کرده و تشکر میکنیم از همه پیشکسوت هایی که پریزنتیشن ها را تهیه کرده که 100 سال گذشته هنر را در رشته های مختلف و بررسی میگیرند. ما یقین داریم جسته و گریخته موادی هستن، اما ما می توانیم بر آن اتکا کنیم و آینده خود را از او معضلاتی که هنر، رشته های مختلف هنر در 100 سال قبل مواجه شده بود از او بگذاریم و آنچه دستاورد های مثبت بوده او را به دست بیاریم و او را سرمشک خود قرار بدیم تا در آینده ما به یک جایی برسیم که شایسته هنر هست.
اما شماری از هنرمندان مدعی‌اند که در همکاری با این شورا قرار داشته و به زعم خود کارهایی انجام دادند. و آنها نهادهای زیربط را در بی‌توجهی و در عدم حمایت مالی مخاطب خود قرار می‌دهند و می‌گویند حداقل مساعدت برای رشد هنر با تمام امکاناتی که وجود داشت صورت نگرفت. جوانشیر حیدری، رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان، در صحبتی بر رادیو آزادی به این مسئله این تاکیدها را ابراز کرد.
اگر از حق نگذریم، با همه نابسامانی ها، با همه بدبختی ها، با همه بیامنیتی های، با همه کمبودی هایی که در ملک داریم، یک تعداد رهروان هنر بازو میتن تا که هنر نمره. در مجموع مثلا ما از بخش سینما مسئولیت دارم، ما نمیخویم سینمای ما بمره یا موسیقی ما یا ابشار ما کار میکنیم، اما اونطوری که باید دولت با این درآمدی که داشت، با این پولی که در افغانستان وارد شد، اگر 0.0005% شد برای هنر و فرهنگ، یک سرمایه گذاری میکردن زیادتر از این میشد. شما ببینید امروز مثلا شورای عالی هنر در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ و نه به عنوان یک ارگان دولتی، به عنوان یک ارگانی که هواخواه از این است که هنر رشد پیدا بکنه، حداقل این مقتصانستن که اونمو یاد بوده که ما سابق داشتیم از هنر که جوایز مطبوعاتی تنظیم میشد، هنرمندان تشویق میشد. ما خواستیم که در شورای عالی هنر یک بار دیگه طور مثال ما اونمو آیه ها رو که بالا پس زنده بسازیم و هنرمندان دور هم جمع شوند، یک مقدار تقدیر شوند، یک مقدار تحسین شوند تا حداقل از پا نیفتند.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ علی رغم کاستی های موجود در کار شورای عالی هنر روی کارهایی نیز تاکید دارند و میگویند شورای عالی هنر یک ارگان 100% دولتی نیست، نهادهای مختلف و جوامع مدنی نیز عضو این شورا هستند. بانو محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ در ارزیابی کارهای شورای عالی هنر این جملات را گفت.
شورای عالی هنرم فعال است که در این بخش هفت بخش داریم، در بخش شورای عالی هنر که هفت رئیس و دو معاون داره که نامربوط جامعه مدنی هم میشه، از تمام نهادهای دولتی نهاد جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی سهیم هستند. رایالی هنر بخشش سینماست، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، بخش رقص است، بخش ادبیات تخلیقی است، مهندسی است. ما تمام برنامه‌های خود را به افتخار 100مین سالگرد استقلال کشور تجلیل می‌کنیم که یکی از شعارهای مهمی است. تا آخر سالی ما این را تعهد کردیم که برنامه‌ها را تجلیل می‌کنیم. شما می‌فهمید که هنر پدیده‌ای است که هویت وطن ما را نمایان می‌سازد.
و اما آقای جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان از بود دیگری به این مسئله می نگرد و می گوید
من فکر میکنم خود امی صد سالگی یک امسال یک مود بار شد به خاطر صد سالگی استقلال افغانستان، یک شکل مود گرفت دیگه. عالمیالم صد سالگی هنر که میگیم مثلا گفته شما از کجا ما سر کردیم؟ ما اگر بگیم از تئاتر، تئاتر ما بالاتر از 100 سال زندگی کرد و کار میکرد. سادوهایی که ما شما میدیدیم و مداهایی که ما شما میدیدیم اونا کلش تئاتریستا بودن، اونا اشعار پسندرزمی و اشعار فلسفی دینی قهرمانانه را یاد میگفتن، میامدن میخوانن پیش دکانا یا در زیارت سخی یا اینجا یا اونجا، از مردم پول جمع میکنن، اونا خودشون نرمند بودن، هر کس اونم کار کرده نمیتونست. یا مثلا به طور مثال اگر بگیم که سینمای ما 100 ساله نشده، سینمای ما 100 ساله نشده. ما در مثلا در سال 47 افغان فیلم تأسیس شد، پیش از دو فیلم ساخته شد که خب یکی از آقای همین فیلم مانند خواب بود، اما 100 ساله نشده دیگه. اگر درباره هنر موسیقی بگیریم، هنر موسیقی هم شما میفهمید بالاتر از 100 سال یا 50 سال در این ملک رواج داشته بود. بر شکل به عنوان به خاطر 100 سالگی یک عنوان داده شده که حداقل ما در طول 100 سال هنرها را داشت.
زمانی حرف از هنر و هنرمند به میان میآید، این منحصر به چند هنرمند باقی مانده در شهر کابل نیست و اگر هنر را در سرتاسر افغانستان در نظر بگیریم، هنرمندان ولایتی ما نیز شامل این هفت شهر هنر می شوند و به باور مردم هنر در ولایات تا حدودی در فراموشی است. و اما تیمورشاه حکیمیار معاون شورای عالی هنر با همه کاستی ها و نارسایی ها از سفرها و حال و احوالگیری از هنرمندان و نهادهای هنری آنجا گپ هایی در سخنرانی خود در محفل جشنواره داشت.
در مجموع در چند ولایتی که ما به خاطر هفته‌های فرهنگی رفتیم، اونجا تقاضای بسیار دوستا زیاد هست. مشکل و پرابلم هنرمندا بیش از حد زیاد هست. عدم موجودیت امکانات مالی، موضوعات بودجوی، موضوعات تجارتی که کارهایشان در بخش‌های مختلف باید صورت بگیره، به حساب مشکلات از آنها در فستیوال‌های ملی و بین‌المللی و صدها مشکل دیگه است که ما ایرا باش برخوردیم. ولی بیشتر ما متیقن به این هستیم که شورای عالی هنر با در نظر داشته رسالت و وظایفی که داره، ما باید وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ مجبور بسازیم که با طرح پیشنهاداتی که ما ارائه میکنیم، ما هماهنگی بیشتر با دولت ایجاد بکنیم و ما باید از یک مقدار بی‌نظمی هایی که در عرصه هنر در کشور است باید جدا جلوگیری کنیم. به طور مثال ما میشنویم از یک نهادی که هیچ صلاحیت زیر نداره، با یک کسی یک لقب میتن، بهترین هنرمند فلانه چیز، یا مثلا یک لقب میتن لقب استادی، یا یک لقب دیگر میتن که به طور مثال هیچ از صلاحیت های از اون نیست، یا بعضی مثلا فستیوال های تدبیر میشه متاسفانه که معیارهایی را که باید داشت لازم باشه که باید طور انجام بتن متاسفانه داشت مد نظر گرفته میشه.
در هفت بخش هنر، هنرهایی چون سینما، تئاتر، موسیقی و رسامی و چند دیگر شاملند. از جمله به بی‌توجهی به سینما و سینماگران را از مسئول آن شنیدیم، و اما موسیقی نیز یکی از بخش‌های عمده هفت شهر هنر است. باور مردم چنان است که موسیقی قطع نظر از تهدیداتی که دارد یکی از ضروریات روحی انسان هاست که باید به آن توجه شود. محمد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبتی بر رادیو آزادی در آغازین سخن خود موسیقی را رو به زوال می داند و در انتها از دست آوردهای نیز یاد می کند. به سخنان آقای عرفان گوش می دهیم.
اصلا اگر واقعیتش بگویم، هنر موسیقی رو به زوال است، به دلیلی که افراد و اشخاصی که اصلا به هنر هیچ میانه‌ای ندارن اونا آمدن داخل هنر شدن، و ما ریاست موسیقی هم مسئولیت امیره داریم که ما باید اینا را مهار بکنیم، مثلا جواز بدیم. اما با تاسف ما تا نتونستیم که به می آرزو خود نائل شیم نظر به بعض مشکلاتی که است، و کوشش داریم. ما خودم به حیث مسئول، البته نه به حیث رئیس موسیقی، چون خودم هم تقریبا 50 سال به موسیقی سابقه دارم و زیاد علاقه دارم، و خوشبختانه در ریاست موسیقی فعلا یک پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده میشه. مثلا شاگردایی که ما تربیت میکنیم هست دیگه، نهادام شاگرد تربیت میکنم صرف به خاطر گرفتن پول و فن میباشه، اما ریاست موسیقی در این عرصه پیشگام است، حاضر است با هر نهاد به قسمت به اصطلاح برابری بکنه.
این بود گزارشی از گویا جشنواره‌ای که با اشتراک شماره چندی از هنرمندان و مسئولین هفت شهر هنر برگزار شده بود. به هر حال هر اقدامی در جهت رشد و بالندگی هنر قابل ستایش است، و در این اوضاع بی‌هنری که هنر در مذمت قرار می‌گیرد، این ابتکار وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر قابل تمجید است، و با امید دقت و دلسوزی شورای عالی هنر به هنر و هنرمندان تومار این یادواره را می‌بندیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته شنونده ما نجیب ببرکزی، مسئول اطفال در کمیسیون حقوق بشر افغانستان، یک توتی ادبی با عنوان شهرارای من را فرستاده و خواستند که از برای مجله صوتی آزادی بخوانیم. این توتی ادبی در مورد بخشی از شهر کابل شهراراست که حتما زمانی جایگاه و یا زادگاه ایشان بوده و بعد از سالها به دیدار آن مشرف شدند. با سپاس و ارج‌گذاری به فرستاده های شنونده ها، این نگارش ادبی را من می خوانم. شهرارای من، زادگاه من، ای دوران کودکیم، ای ایام شیرین زندگانیم، هنوز به خاطر دارم آن بامهای بلند را، آن بامهای با پرچالهای ریخته و شکسته، آن خوازه های چوبی که صدها بار تار کاغذ پران من در آن مانند دشواری های روزگار من پیچ و تاب خورده بود. هنوز آن خوازه ها که دیوار خانه ما و خانه امسایه را از هم جدا می ساخت استوار است و مانند من نخمیده است، واقعا زیبا معلوم می شود. ای شهرارای من، چقدر از هم دور شدیم و بعد از گذشت 33 سال با هم یک جا شدیم. هنوز بوی مسئولیت تو را احساس می کنم. ای شهرارای من، زمانی که تو را از دور نگاه می کنم آن برف زمستانهای سرد تو را به خاطر می آورم که با دستان کوچکم راشبیل سوخته سیاه را بلند کرده و برف ها را کوت می کردم. یادم هست که مادرکم نگران افتادن من از بام بلند بود و مرا تا آخرین کناره ها و پرچال های بام نگاه می کرد و من بیباک برف های یخ زده را به کنار سرک پرتاب می کردم و دستانم را کف می کردم. هنوز هم آن خاده میخ شده پایه های برق با لین های کونه و فرسوده از دور معلوم می شود. همان طور است که هیچ تغییر نکرده، ولی مادرکم دیگر میان من و تو در آن بام های بلند وجود ندارد. آری، در آن پایه های بلند و سیم های خاکی رنگ پایه های برق بارها گودی پرانم سینه سرخش را پاره پاره کرده بود. به تو ای زادگاه کودکیم تشکر می کنم که مرا چنان در آغوش گرم و پر مهرت پروراندی، آسوده و برابر با دامان مادر، به دور از ترس جنگ و انفجار. سپاس گذارم که مرا از ترس انتظار و انفجار بم و دود جنگ در آن ایام در آغوش مسئولیت پروراندی. ولی میدانی اکنون آن طور نیست. مادران اعضای بدن سوخته و خون‌آلود کودکان خود را در کوچه و بازارها جستجو می کنند. بیاد دارم پیاده رفتن کوچه های تنگ و تاریک تو را که به طرف مکتب قدم های کوچکم را می پیمودم. بیم از تجاوز بالای کودکان و واهم از قاچاقبران انسان، هیبت اختطاف چیان در خیال و خاطر من خطور نمی کرد. بیاد دارم در آن ایام واژه اختطاف کودکان در ادبیات ما و ادبیات کوچه ها وجود نداشت. بیاد دارم هیچ نگرانی از وجود دزدان و رهزنان در آن کوچه های پرخم و پیچ احساس نمی شد. چه مسئول خوشا خوشان از آن کوچه ها دوباره به طرف خانه برمی گشتیم و زمانی تک تک فلزی دروازه چوبی خانه ام را با دستان کوچکم می کوبیدم و مجرد بستن دروازه بیرون حویلی خانه ما، مادرم را در عقب کلکین بلند خانه نشیمن در حال خواندن قرآن کریم می دیدم و با مجرد دیدن من چشمانش از دور دعای محافظت وجودم را نثار سیمای من می کرد. ولی دیگر از فیض و محافظت آن تلاوتگر و آن فضای امن و صلح محرومم. باید خود را ریاضت کشید و در آن شهر مسئول زندگی کرد. عقب برج شهرآرا، هتل مهتاب، منزل هشتم، چهارشنبه سرطان 26398، کابل، ببرکزی. کلاغ زشتی انسان را برد که سالهای سال بر روی برفهای پاک عطوفت دانه های انسانیت را پاشید تا من و تو از تشنگی نمیدیم. توتی ادبی از بانو عزیزه خوشنصیب بود که در مورد ترور دکتر تتسو ناکامورا متخصص ژاپنی نوشته بود. چه وضعیتی است؟ بنابران مقال آب آوردگی و کوزشکستاندگی یکی است و کسی را که آب آورده نه تنها قدر و منزلتی در حیات ندارد، بلکه بعد از مرگ او چنان وای وای می کنیم. و اما با بروز حادثه تازه‌ای فراموش ما می شود. مردی از تبار انسانیت از هزاران مایل از دور به کشور ما می آید و برای ما کمک می کند و آب مهار می کند تا زمین ما سیراب شود و خود ما به گفته بانو غضنفر از تشنگی نمیریم. محبت مردم عوام به تتسو ناکامورا تا حدی بود که او را به صدای وطنی کاکا مراد می گفتن. ناکامورا نه تنها یک متخصص بود، بلکه چنان عشقی به افغانستان داشته که چون معلمی درس وطن دوستی را که از چند دهه بعد این سو فراموش ما شده به ما می آموخت. استاد رحیم ابراهیم از خاطرات ناکامورا در فیسبوک خود نوشت: زمانی که ساعت 4 عصر می شد، کارگران افغانستانی به نکامو را می گفتن کاکا مراد وقت پوره شده، باید کار را بس کنیم. نکامو را در جوابشان می گفت تا حال برای پول کار کردید، یک ساعت برای وطنتان کار کنید. از این بیش زنده سازی حس وطن دوستی می شود. روزنامه 8 صبح نوشت مرگ تتسو نکامو را مددرسان ژاپنی که به تازگی شهروندی افتخاری افغانستان را نیز گرفته بود با واکنش های گسترده افغان ها همراه شده است. شمار زیادی از شهروندان با افروختن شمع از وی گرامی داشت کردند. نهاد انسان اعلام کرد که از این پس جایزه ای را به نام جایزه بشر دوستانه نکامو را در روز جهانی حقوق بشر به فردی که در بخش حقوق بشری فعالیت ارزنده‌ای داشته باشد اهدا می کند. کاکا مراد که قرار بود ساخت و ساز دومین بخش شبکه آبرسانی مروارید را تا یک سال دیگر تکمیل کند، یک جا با سایر آرزوهای ناتمامش به گور رفت. رضا روزبهان با آوردن یک فرد از شیخ اجل سعدی این چند جمله را در فیسبوک خود نوشت: باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ سبز روید و در شورزار خس. نکامو را شمعی از محبت روشن کرده بود که بر نفرت در افغانستان غلبه کند. باغ ساخت، بند آب و مزرعه ساخت، سالها زندگیش را در توکیو به خاطر افغانستان رها کرد، اما او را کشتند. دقیقا مثل خانم دکتر هو که بعد از چندین سال تبابت قریه به قریه کشته شد. همین روزها عکس یک خانم معلم لهستانی در غور پخش شده، از که و تامه او را جاسوس خواندند. وای بر حال ما. شاعر و منتقد ادبی حضرت وحریز می نویسد: دستندرکاران گهواره تصمیم دارند داستانی را بر اساس زندگی دکتر ناکامو را یا کاکا مراد کارت‌های تصویری منتشر کنند. این داستان برای کودکان افغانستان فداکاری، انسان دوستی، عشق به طبیعت و قدردانی از زحمات دیگران را آموزش خواهد داد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی قتل ناکامو را قتل انسانیت عنوان نموده و خدمات او برای مردم افغانستان را فراموش ناشدنی خواندند. خیر، یاد خیری بود از دکتر تتسو نکامو، متخصص ژاپنی که با شماری از نگهبانان افغانی خود هفته قبل در شهر جلال آباد ترور شد. جنازه‌اش را رئیس جمهور محمد اشرف غنی با شماری دیگر تا تیاره بر دوش کشیدند و به ژاپن انتقالش دادند. ز مردان عالم بماند سند، یکی نام نیکو یکی نام بد. روح دکتر کاکا مراد شاد. شنونده های رادیو آزادی، این شماره را با نشر بخشی از یک آهنگ به صدای آقای دیده که چند دهه قبل ثبت شده، شنونده های زیادی هم دارد به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر و مطالب تازه دیگر شما را به خداوند کریم میسپارم. روز و شب شما خوش.
Let me.